کرده بودن، گفتن که دنیا به پایان خواهد رسید، یه شهابی میخواد بخواد به زمین بخور، و همسال خیلی موجی هم در جامعه ایجاد کرده بود.
بله بله، از این نوع حالا پیشبینی ها گرفته تا پیشبینی هایی که آب تمام میشود، خورشید به این اتفاق براش میفته، با زباله ها همه جای زمین رو فرا میگیرند، قتل و غارت و از بین بردن و الا ماشاءالله. یعنی دیگه الان تقریبا هر کسی بشینه پای منبر فیلم های هالیوودی، هر چی که از آینده ترسیم میکنه همین هاست، یعنی ویرانی، قتل، غارت، و در صورتی که زمین صاحبی دارد و خدا اون رو اداره خواهد کرد و پایان آن هم مشخصه، یعنی پایانش پایان روشنیه که به دست از اسفین خواهد رسید و خدا نور خودش رو به اتمام خواهد رسوند. یعنی نور خودش رو الله متمم نوره، خدا نورش رو تمام خواهد کرد و زمین نور خدا رو خواهد گرفت. ولو کره الکافرون، ولو کره المشرکون، ولی که اینا دوست ندارن و دوست نخواهند داشت این اتفاق بیفته. با این تصویر روشن ما رو همراه میکنه قرآن، که این تحت تصویر واقعی هم هست، یعنی کلا تصویر مثبت داشتن یه اتفاق خوبه. ما با تصاویر مثبته که زنده ایم، ما با امیده که میتونیم زنده باشیم، اون امیده که ما رو به حرکت در میاره به سمت
مثلا بزرگترین گناه ناامیدی رو در اینجا،
و یأس و ناامیدی بزرگترین گناهیه که باهاش مواجه هستیم. ولی خب یک نادان و جاهل نمیتونه تصویر مثبت الا تصاویر ساختگی داشته باشه. یعنی الان شما میرید میبینید خیلی هم میخوان تصویر مثبت ایجاد بکنن، تصاویر از بدون اینکه بدونن، یه سری تصاویری که خب از کجا معلوم اینجوری بشه، یعنی همه چیز گل و بلبل و خوب خواهد شد، خب از کجا معلوم؟ علم خداست که میتونه به ما بگه که این پایان پایان روشنی خواهد بود و اون قابل اتکاست. یعنی ما نیاز به تصاویر غیر قابل اتکا روشن هم نداریم، چون نمیتونیم باور بکنیم، ولی تصاویر روشنی که قابل اتکا هستن و قابل اعتنا هستن، اون تصاویر هم هستن که برای ما میتونن کمک بکنن. این وضعیت تصویرپردازی جای مختلف دیده میشه. یکی از جایی که خیلی زیبا تصویرپردازی کرد توی مناجات شعبانیه، خیلی زیبا حضرت فرمان که انی به نفسی واقفتون بین یدک، یعنی در رابطه بین خود و خدا رو اینجوری شروع میکنن تصویر کردن، خدای گویا من روبروی تو ایستاده ام، و قد ازل لها حسن و توکلی علی فقلت ما انت اهلو، تو یک سایه محبتی، یک سایه توکل رو بر من پوشانده ای، بعد به من میگی اون چیزی که خودت اهلش هستی، یعنی خدا اهل مهر و محبت و رحمت و رأفته، فقلت ما انت اهلو، همون چیزی رو به من میگی که خودت اهلش هستی، و فتغمدها به عفوک، اونجا با پوشش خودت، با مهربانی خودت، با عفو و رحمت خودت من رو میپوشونی، یعنی گویا مثلا من رو در بغل میگیری. این تصویر کردنه، یعنی رابطه بین خودمون رو خدا رو هم خود اینجوری حضرت دارن تصویر میکنن میارنش، و یک معرفت خیلی بالای نورانیه که به لفظ در نمیاد و نمیتونی،
نگاه خوشبینانه به آینده که امیدوار میکنه،
این رو در قالب یک تصویر عینی میارش، یک تصویری که ما، چون ما ذهنمون اینجوری کار میکنه، ذهن ما با همین تصاویر عینی شده کار میکنه و با همین تصاویر عینی شده به ما نشون میده که چجوری بعد این اتفاق بیفته.
خیلی سپاسگزارم، استفاده کردیم.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
حضرت استاد بهروزی لک، حضرت عالی هم با توجه به توضیحات زیبایی که جناب آقای دکتر کوهی فرمودن، توصیه قرآن به انسان‌ها نسبت به آینده رو ترسیم بفرمایید، و اون نگاه زیبا قرآن نسبت به انسان‌ها که آقا نسبت به آینده در حقیقت حیات جاودانه خوشبینانه برخورد بکنید، قدم بردارید، به اون سمت حرکت کنید، این نگاه حضرت عالی هم در این سوال رو بدونیم. متشکرم.
بله، اگر اجازه بفرمایید من برای اینکه فهم قرآنیمون رو در واقع آماده سازی کنیم و تقویت بکنیم، از قرآن ناطق امیر بیان امیرالمومنین سخنی نقل بکنم که فرمودن که من استقبل اموره ابصره، هر کس که به استقبال امور برود آگاهی و شناخت پیدا میکند. استقبل الاموره، خب یک وجهش این میتونه باشه که تصوری از اینکه چگونه خواهد شد، آینده چگونه خواهد شد و چگونه محقق خواهد شد، این رو به استقبالش بره. استقبال رفتن به این معنی هست که قبل از تحقق اون رو بتونه تصور بکنه. خب تصور و تلقی ها خیلی مهم و سازنده هستن و این مشهوره در بین آینده پژوهان، از جمله جیمز دیتور این سخن رو به عنوان یکی از ارکان اصلی آینده پژوهی که 4 نام میبره، یکیش تلقی های ما از آینده است که 4 که ایشون یاد میکنه، ایمیج ها، تلقی های ما، انسان ها چه تلقی از آینده دارن، و ترند ها، روند ها رو ایشون یه رکن دیگری است، و ایونت ها، حادثه ها و اکشن ها. خیلی مشهور این ایشون این نکته رو گفته، در بین آینده پژوهان شایع و رایج است که این ایمیج چگونه. حالا این ایمیج یه بار است که تلقی هایی است که ما در پس ذهن خودمون داریم نسبت به آینده.
بله.
یه بار میتونه تصویرهای ما از آینده باشه. تصویر پردازی عبارت از این که ما این تصوراتی که از آینده میتونیم داشته باشیم رو به هر حال لحاظ بکنیم و این رو مد نظر قرار بدیم. در قرآن کریم این نگاه های به آینده به شیوه های مختلفی تصویر شده. اولش این که ولتنظر، انسان نگاه بکنه، بیاندیشه، یا اون آیاتی که
مراد از نگاه کردن و اندیشیدن،
بله، ولتنظر یعنی نظر چشمی و بصری، مرادش نیست که، خب ولتنظر اینجا نظر کردن همون به معنی اندیشیدن و نظر دادن، نظر شناختن، اینها رو به معنی این هست. یا اون جایی که یتدبرون، تدبر یعنی چی؟ پیامد چیزی رو سنجیدن. ببینید از یتدبرون، خب مهمه که ما تدبیرم که میکنیم چکار میکنیم، یا عواقب این عملم میسنجیم. مثلا میگم آقا درسته من الان شاید برم فلان کار رو به راحتی انجام بدم، اما فردا چه نتایجی خواهد داشت؟ ببین آینده پژوهی تصویر پرداز تلاشیست برای اینی که به شما بیا بدیلهای پیش رو هم لحاظ بکنید، چه حالتهای متنوع و مختلفی هم میتونه وجود داشته باشه. اصلا تصویر پردازی چگونه خواهد شد؟ گاهی وقتا به شکل تخیلیه و اینم بدم نیست، برخی جا کاربردهای خوبی داشته. الان ساینس فیکشن ها یا داستان های علمی تخیلی تصویرهای متفاوت و بدیلی از امروز نشون میده که گزینه های تحقق آینده باشن. خب این الان شاید برای ما بگیم آقا این که تخیل محضه، میگم نه درسته تخیله، اما میتونه کاربردهای مثبتی هم داشته باشه. به هر حال اون چیزی که از تصویر پردازی ما میفهمیم این است که بیاییم حالتهای و اون آینده های بدیل، حتی سناریوهای پیش رو رو چار بکنیم، تصور بکنیم و راجع به او فکر بکنیم. در چند آیه از قرآن کریم، من از باب مثال که این تصویر پردازی چگونه هست، در سوره حج آیه 52، و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. بحث امنیه، امنیه خب گاهی وقتا میشه آرزوها، گاهی وقتا میشه امنیتی که در اینجا به معنای طرح و برنامه ریختن هم هست. جالب اینجاست که حضرت استاد آیت الله لزوم مکارم شیرازی در ترجمه خودشون اشاره دقیقی فرمودن، اینطور ترجمه کردن: هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه آرزو می‌کرد و که تمنا بود، داخل پارانتز توضیح داده، و طرحی برای پیشبرد اهداف الهی خود می‌ریخت. ببینید بس یه تصویری از آینده و طرحی از آینده داره برنامه‌ریزی می‌کنه، شیطان دخالت می‌کرد، شیطان القاعاتی در آن میکرد، اما خداوند القاعات شیطان را از میان میبرد، سپس آیات خود را استحکام میباشد، خداوند علیم و حکیم است. ببینید این یک مصداق از این که طرحی برای آینده بده. مصادیق دیگری زیادی هم هست که تصویرهایی از آینده متفاوت، حتی چه نیک چه بد رو در قرآن کریم داریم که باید جای خودش توضیح بدیم.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه قرآن و اندیشه در محضر شما هستیم.
یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. یا صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأن قوم لا يفقهون.
همچنان از رادیو قرآن در محضر شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه قرآن و اندیشه. حضرت استاد بهروزی لک، با توجه به توضیحاتی که در سال اول فرمودید، من به نظر میرسد یه سری مصادیق دیگه ای رو هم حضرت عالی میخواستید اشاره بفرمایید، به اون آیات رو اشاره بفرمایید، بعد من سوال رو در ادامه از خدمتون خواهم پرسید.
بله، خواهش میکنم. خواستم این آیه رو یه مصداقی از تصویر پردازی قرآن کریم رو خدمتتون عرض بکنم. خب گاهی وقتا مؤمنان تصویر پردازی از آینده خدای متعال براشون کرده. مثلا گویی ببین، اگر فلان جور باشید فلان حالات برای شما رخ میده. یکی از اونها آیات جهاد هست که خدای متعال در سوره انفال این رو فرموده. انفال، سوره انفال جزء سور مدنی ما هست، در اوج اون کارزارها و جهاد و جنگ با کفار و مشرکین هست. خدای متعال به پیغمبرش میگه یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، تشویقشون بکن، تحریزشون بکن که بیان به جنگیدن. بعد تصویر میده. ببینید جالبه که وقتی از تصویر پردازی سخن میگیم، یه مصداق از تصویر پردازی اینه، میگه ان یکم منکم اشرون صابرون یغلبوا معتین. ببین انسان ها تصویرشون قبلا این بوده که، تلقیشون این بوده که خب برخه لشکر باید مساوی باشه، یا بالاخره حداقل مساوی باشه دیگه که بتونه مقاومت بکنه. اینجا مقاومت بخواستن بکنن، ولی این تصور که عده کمی باشه بر کثیر پیروز بشن، خب این اصلا نمیشده. خب خدای متعال در این آیه تصویر پردازی میکنه که چه بسا انسانهای قلیلی، کم منفعت قلیلم که در جای دیگرم داره اشاره میکنه، خب اینها میتونن غالب بشن. و این تصویر رو داره، میگه ان یکن منکم اشرون صابرون. شما ببین تصوری از صبر رو به اینها القا میکنه. بیا ببین، شما در جهاد نترسید، صبر کنید. الانم گاهی وقتا در زندگی روزمره هم گاهی وقتا خطری، مثلا به عنوان مثال، خب انسان ها مواجه میشن با یک حیوانی که درنده است و وحشیه. طبیعت اون حیوان اینطوری که اگر شما مثلا وایستی صبر کنی، خب اون نمیتونه اصلا، یا نمیاد، انگیزه پیدا نمیکنه به سمت شما حمله بکنه. ببین صبر چقدر ایستادگی رو خدای متعال تصویر میکنه. میگه ببین 20 تا باشید چند تا رو غالب میشید؟ 200 تا، 10 برابر. از این کی تو مخیلش میگنجه که آقا ببین 10 برابر خب اثر بگذاره. و مثال بیشتری میزنه، تصویر پردازی بیشتری، و یکم منکم معتون یغلبو الفن، اگر شما 100 نفر باشید 1000 نفر رو، همون 10 برابر، یه مصداق دیگری رو اونجا انجام میده و ارائه میده. اما میگه خب ببین، حالا شما هم معلوم نیست که اینقدر هم محکم وایستیدا، یه تصویر پرده دیگری رو به نمایش میگذاره. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. خب الان خدا به شما این وعده رو داد، اگر باور میکنید برید جلو. خب این تصویرها خیلی مهمه. من یادمه که در گذشته اینو خونده بودم، کوهنوردی به کوه در واقع قله اورست می‌خواسته کوهنوردی بکنه، خب میافته تو چهار طوفان و اونجا میبینه که هوا دیگه همیشه طوفان و برف و کورانه، خب میلغزه، خب سر میخوره و سقوط میکنه. خب در یه جای تن درختی رو میگیره که یا یه چیزی رو میگیره که وایسته، خب هی دعا میکنه یا خدای نجاتی بده، خب من چگونه
اما آسمونی.
بله بین اون معلق در آسمون، حالا دی آسمون یعنی چی؟ در هوایی که دیگه جاش زیر پاش محکم نیست.
بله.
خب یه آرزو میکنه. حالا مثلا اینا شاید تصوره، اینم تصوریه دیگه، الهام میشه که بابا اینو رها کن، اینو همین که گرفتی رها کن نجات پیدا میکنی، ولی به خاطر تصور این که اینو رها کنه سقوط میکنه، خب رها نمیکنه.
تو تاریکی هم هست،
تو تاریکی هم هست. بعد فردا خبرگزاری ها خبر مخابره میکنن که بله یه کوهنوردی در نیم متری زمین
یخ میزنه،
یخ زده. خب شاید هم البته اینجا شاید تخیله، ولی خیلی جاها خدا به ما وعده میگه ببین 10 نفر برو 100 نفر رو جنگ بکن، ولی ما نمیتونیم بهش باور درونی خودمون بشه، میگه مگه میشه، مگه ممکنه، و خدا تخفیف میده میگه ببین فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِعَتُنْ صَابِرَ يَغْلِبُوا مَعْتَنْ، دو برابرم ببین اصلا تو کدش نمیده که آقا ببین یک نفر به 10 برابر غلبه کنه، تخفیف میده به آقا حداقل 2 برابر که میشه پیروز شد. و این نهاکنه یه مصداقی از تصویر پردازی برای جامعه مؤمنان هست که در جهاد بیان کار انجام بدن. و تصویرهای دیگری هم داریم، اگر مصادیق یعنی یک فرد پژوهشگر در آینده پژوهی رو بذاریم که بیاد اون تصویر پردازی که در روش آینده پژوهی وجود داره، البته به این دوره نیست که هرچی اونجا گفتن اینجا هم به همین صورت درست در بیاد، ولی اون ظرفیت هایی رو که قرآن کریم به ما آموخته در تصویر پردازی درست و حتی تصویر پردازی نادرست هم که چقدر زیاد داریم. خب سکرت هم، خب ببین سکرت عبارت است از تصویرهای نادرست دیگه، و این سکرت یعنی سکارا که این مستی دنیا، تصورشون که بله خب لن تبید ابدا،
بله
اون داستان کسی که وارد باغ میشه و شاکر خدا نیست رو ما گفتیم در برنامه های قبل. و یه جا میگه لعمرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون.
بله
یعمهون یعنی چی؟ سرگردان بودن، هیلون ویلون بودن، نمیدونم کدوم چیده. خدای متعال این نوع تلقی ها یا تصویرهایی که شیطانی هم هست، حقیقی نیست. ببین یه تصویر حقیقی راجع به جهاد گفتیم یه نفر در برابر 10 نفر، یه تصویر کاذب که سکره یاد میکنه، سکره مستی. یعنی مستی، توقل در این که چنین تلقی هایی دارن، چنین تصویرهایی دارن، این تصویرهای نادرست رو خدای متعال به ما میگه که زرهم بگذار، ولی روزی میاد که
فی خوزهم،
خب اونها رو وبال اعمال خودشون رو خواهند دید.
بله متشکرم.
قرآن و اندیشه با موضوع آینده پژوهی مهدوی، سه‌شنبه ها ساعت 21 با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
خب حضرت استکوهی عزیز، من با توجه به که جناب استاد بهروزی لک توضیحات مبسوطی رو و آیاتی رو نسبت به توصیه قرآن به انسان ها نسبت به آینده، حالا عرض بکنم آینده های به اصطلاح خوش با تصویر پردازی هایی که انجام میده و آینده هایی که به ضرر انسان ها خواهد بود و توصیه به عدم نزدیک شدن به اون فضا رو خداوند متعال بیان میکنه، من میخوام این سوال رو در حقیقت از حضرت عالی بپرسم. ببینید ما یک سری مخاطراتی سر راه انسان ها داریم، مثلا شما در قرآن کریم بحث آرزوهای طولانی رو خداوند متعال ازش نهی میکنه، در روایات ما و ادبیات دینی ما ازش نهی میکنه، طول العمل، آرزوهای طولانی و خب تعبیر بسیار بد. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام در روایت میفرماد ان اخفف ما اخاف علیکم اثنان، من از دو چیز بر از شما من میترسم، یکی اتباع الهوا، بعد میفرما و طول العمل. خب این طول العملی که در اینجا هست یقینا یکی از دشمنهایی است که خدای متعال در قرآن هم تصویر پردازی شد داره، یعنی خود روایات ما هم تصویر پردازی میکنن و قرآن کریم هم بهش اشاره میکنه. حالا سوره های متعدد هست و آیات متعدد که از محضر حضرت علی استفاده خواهیم کرد. مثلا در سوره عرض بکنم مبارکه حدید آیه 16 هم خداوند متعال در اونجا خطاب میکنه ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. اینجا یک اشاره اینجا داره، بعد در سوره حجر و امثال اینها. خب من مشخصا میخوام این سوال رو بپرسم، این تصویرهای نادرست و بی مبنا چجوریه و اینکه با این تصویر پردازی های نادرست قرآن چطور برخورد میکنه و چه هشدارهایی میده و انسان ها با چطور با این آینده های در حقیقت دارای مخاطره برخورد بکنن که به سعادت برسن؟ بفرمایید.
پس شاید چیزی به اندازه این خیال پردازی های طول عمل برای آدم بد نباشه و مضر هم نباشه. اتفاقا یکی از بحثایی که میشه و خیلی ها صحبت کنم میگن که خب حالا شما بحث تصویر پردازی قرآن رو شما میفرمایید، ما تو روایات و تو آیات به کرات نهی داریم در رابطه پرداختن با آینده، اینا رو چجور باید با هم دیگه جمع کرد؟ واقعیتش اینه که یه مرز لطیف و ظریفی اینجا وجود داره که با مراجعه به درون خودمون میتونیم اون رو ما استش بکنیم و بفهمیم. ما گاهی میشینیم و شروع میکنیم به خیال پردازی کردن در رابطه با حال آینده، به خصوص آینده، و همجوری توی ذهن خودمون یه سری چیزهایی رو میپرورانیم، گویا چشمتون رو بستیم و داریم میگیم که مثلا اون داستان این که خب حالا من یک هسته های خرمایی دارم و بعد اینها رو میرم میکنم و بعد اینا درختانی میشود و بعد درختان رو هستش کنم و بعد ثروتمند میشوم و بعد علم میشود و بعد میشود و همینجوری تو خواب و خیال خودش میپردازه و میره. این خیلی وقتا تو جوانی ما از اینجا خواب و خیال هم زیاد داریم و خواب و خیال هایی برای آینده، برای آینده، اینها میاد و ذهن ما رو درگیر خودش میکنه، یه آرزوی بلند مدتی رو میاره. بعد اثرش چیه؟ اثرش چیه؟ اثرش اینه که ما اولا واقعیت اطراف خودمون دیگه نمیبینیم، بعد یعنی همون یعمهون کور میشیم، یه چشم بینای درستی نداریم، بعد انتظارات بیش از حد پیدا میکنیم، بعد خب به خیلی از این چیزا هم طبیعتا نمیرسیم، بالاخره عالم مقدرات است و محدودیت ها، به این هم نمیرسیم، بعد یه واکنش بد توی درون خودم به وجود میاد، سرخورده میشیم، ناامید میشیم، نمیدونیم چیکار بکنیم. اینا جز ضرر هیچی دیگه برای ما نیست. واقعا این نوع پرداختن با آینده بیچاره میکنه آدم، نباید اینجوری با آینده بپرداز. ولی فارقش چیه؟ این اون مرزش کجاست؟ ما چجوری باید پس به آینده بپردازیم، چجوری نپردازیم؟ اون آینده پرداختنی که ما رو به تحرک وادار میکنه، ما رو به حرکت وادار میکنه، اون پرداختن به آینده خوبیه،
ارزش داره.
ولی اون آینده‌ای که ما رو در خیالات و اوهام میبره، یعنی گویا خواب میکنه، انگار مثلا مست کرد، همینجوری تصورات میکنه و خیال پردازی میکنه، اینها مضره. چه مثبتش؟ یعنی اگر حتی مثبت باشه، خیال پردازی های آرزوهای طولانی، اینها مضره. چه منفیش که منجر به ظن بد میشه، یعنی شروع کنه یه کسی وای الان اگه همسر من رفته باشه فلان جا، بعد این اقدام اگر اون کاری کرده باشه چی، من چجوری میشم، من بدبخت میشم، من بیچاره میشم، بعد شروع میکنه واکنش احساسی نشون دادن نسبت به همین و ممکنه زندگی خودش رو با همین تصورات و تخیلات اشتباه از بین ببره و نابود بکنه. که اینها بعض از زن اسمون، همین زنهای بد میتونه اسم باشه، این گناه باشه و وبال گردن خودش هم باشه.
خدا هم به تبع همین فرمایش از تعالی در ادامه نهی میکنه از این زنها و اینکه
از این نوع پرداختن به آینده، بله نهی شد. یعنی اینجوری اگه قرار به آینده کسی بپردازه، نپردازه. تصویر پرداری، یعنی هیچ کاری نکنه بهتره، اصلا چشم تو ببند به آینده اگر قراره بری و در خیالات و اوهام و توهمات و بعد تصورت همجوری قوطه ور بشه. اینا اتفاقا تحرک نمیاره، یعنی بهترین جاش اینه که روی تخت خوابی بخوابی و بعد همجوری شروع بکنی خواب دیدن. هوش رو میبره، هوشیاری رو میبره، ولی آینده ای که هوشیاری رو ما افزایش بده، آماده بشیم برای آینده با تصویر پردازی برنده، حرکت بیاره، تحرک بیاره و اطاعت بیشتر از راه خدا رو بیاره، این اون آینده ایه که توصیه شده، میخواییمش، نیاز بهش داریم، استعداد برای آینده است، آماده شدن برای آینده بهتر.
متشکرم از حضرت عالی.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
اینجا رادیو قرآن هست، ما در محضر شما هستیم با برنامه قرآن و اندیشه. حضرت استاد بهروزی لک، با توجه به نگاه قرآن نسبت به آینده و حساسیت نسبت به آینده انسان‌ها و بشریت، خداوند متعال چه نگاهی نسبت به انسان‌ها در قبال تصویر پردازی‌های نادرست برای انسان‌ها داره و در قبالش خداوند متعال نسبت به آینده های خوش چه نگاهی داره؟ یعنی نگاه هایی که بی مبناست، تصویر برداری هایی بی مبناست و خداوند متعال در اونجا نهی داره. حالا میخواستم حضرت علی هم با نگاه زیباتون این سوال رو بهش پاسخ بفرمایید. متشکرم.
همش از منفی ها گفتیم، البته مثبت ها هم گفتیم، ولی جا داره برگردیم به اون تصویر پردازی های مثبت هم از آینده. من یکی دو تا مستاق از این تصویر پردازی های مثبت رو هم که خدای متعال به ما اشاره فرموده رو عرض بکنم. در سوره آل عمران آیه 193 خدای متعال فرموده که ربنا، از زبان مؤمنان میگه، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. ببین سمعنا یعنی چیزایی بهشون گفته شدن دیگه، آینده رو بعدشون تصور کردن، یعنی پیامبر الهی آمدند، وعده بشیر بودند. بشیر بودن یعنی چی؟ بشارت دادن که آقا این گونه خواهد شد، شما اگر این کارها رو انجام بدید این تصویر آینده شما هست، و نذیر هم بودن و انذار هم دادن که آقا اینطوری هم برید این خطرات در پیش روه. یه چهره از بشیر بودن رو در این آیه به نظرم به تصویر کشیده. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ببین معنیش اینه که خدایا ما منادی یعنی همون ندای رسولان رو شنیدیم، ینادی للایمان بیاد ایمان بیارید، ایمان بیارید که چی بشه؟ به خداتون ایمان بیارید و ما ایمان آوردیم، پس خدایا ما رو ببخش و گناهان ما رو بیامرز. آخرین تصویری که میگه و توفنا مع الابرار، ما رو با نیکان در واقع بپذیر و مرگ ما رو با نیکان قرار بده. توفنا مع الابرار، خدایا اگر روزی بناست که از این دنیا برویم یا چه در عاقبت این دنیا، ما رو با نیکان همراه بکن. ببین قرین نیک چیزیست که در این آیه آرزو شده و بله. این منادیان این کار رو انجام دادن، یا جایی که عصا، عصا یعنی شاید ها، امید دیاره عصا،
بله
افعالی است که در قرآن به کار رفته.